بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولی شیخ رئیس رسالتان مفردتان فی هذا الباب شمل فیها کثیرن على رجل قذیر المحاسن کبیر السن قد سادته به مدینت همزان قد تبهم ان معنا وجود الانواع والاجناس في الأعيان هو أن يكون ذاتا واحدة بأنها مقارنة لكل واحد من الكسرة المتحصلة المختلفة مطابقة لها مشتركا فيها أمر موجود فيها قائلا هل بلغ من عقل الانسان ان يظن ان هذا موضع خلاف بين الحكماء وكأن ذلك المرء لما سمع من القوم انهم يقولون ان الاشخاص تشترك في حقيقة واحدتين و معنا واحد موجودين فتعذر عليه تأصيل قرضهم في استعمال لفظ الواحد في هذا الموضع فسبق الى وهمه انهم ذهبوا الى ان الحقيقة الواحدة والمعنى الكلي بصفة الوحدة والكلية واقعة في الأعيان وهو فاصل. سومین طریق اثبات وجود ذهنی را اختصاص دادن به کلی طبیعی. کلی طبیعی که موطن تقررش در ذهن است، اگرچه در ضمن افراد در خارج موجود است، ولی وحده ها به تنهایی خودش از اون جهت که کلی است، از اون جهت که مفهومی است، به این لحاظ در خارج موجود نیست و ما این معنای واحد رو از اشخاص و انواع انتظار می کنیم. منتزه ما در خارج نیست، پس موطن تقرر دیگری برای اوست و اون ذهن است که از این راه وارد شدن برای اثبات وجود ذهن. این قول پیش آمد که بعضی از محققین از حکما اینها کلی طبیعی را در خارج موجود می دانند، می گویند کلی طبیعی وحده ها در خارج موجود است. مرحوم صدر المتعلیین ایشون در جواب به این فرمودند که این حرف اشتباهی است که برای بعضی ها واقع شده و منشأ او عدم رعایت حیثیات و اعتبارات است. اینهایی که گفتن در خارج موجود است کلی طبیعی، نه از اون جهت که کلی است، آنچه که در خارج است تعین دارد، تشخص دارد. تشخص و تعین خارجی هرگز با کلیت سازگار نیست. کلیت در ذهن است. اینها از مقولات ثانی هستند. مقولات ثانی ممکن تقررشون در ذهن است و کسی چنین حرفی را نزده. شما میگید معظم از فلاسفه و حکما، و حالون که کسی که به اندک مناسبتی و به اندک ارتیاز و ریاضتی در فلسفه داشته باشه چنین حرفی را نمیزه. این تا اینجا که مربوط بحث گذشته بود و خیلی جای تمطراق بحث هم نبود. اون انقل و اون اینجا بود. انما الکلام الان است که مرحوم صدر المتعلیین نقل میکنند که جناب ابن سینا رساله‌ای دارند که در اون رساله ایشان میفرماید ما کسی رو در شهر همدان یافتیم که او قائل بوده است به اینکه کلی طبیعی در خارج، از اون جهت که کلی طبیعی است وحده ها در خارج موجود است. راجب اون شخصی را که ایشان ابن سینا در همدان او را دیده است، مقداری که در اسفار آمده است که اون مردی است قذیر المحاسن، حالا کبیر السن و مانند اون، اشاره شد در جلسه قبل که در بعضی از کتاب ها، نوشته ها، درس ها، افراد، کسانی که سائل پیمایی بیشتر روش علمی اونهاست نه تحقیق، اینها همین حرف رو به همین ظاهر گرفتن و به همین شنیده بدون تحقیق گفتن که اون مرد همدانی که قذیر المحاسن، که به تعبیری حالا حرفش آوردن که محاسن بزرگی داشت، حالا همین محاسن رو به همون معنای عرفی، اون مردی که ریشه بلند داشت در همدان، او میگفت کلی طبیعی در خارج موجود است و این رو به یک نحوی گاهی مسخره‌آمیز و کنایه و اشاره و خنده و یک تبدیل کردن به یک جوک فلسفی، مثلا که ابن سینا کسی را در همدان دیده است که او چنین حرفی را میزده، حرفی را که هیچ فیلسوفی نزده است. بعد هم به سخره گرفتن و اینها هست کردن، گفتن که اون شیخ ریش بلند همدانی مثلا چنین حرفی را زده است. حالا شاید هم اینا رو شما شنیدید و در کتاب ها دیگران چنین چیز. چند مطلب الان اینجا قابل توجه است. یه مطلب این که اصلا این قضیه چی بوده، رساله ابن سینا چیست، اون مردی که در همدان با او مصادف شده است چیست، اصلا این قضیه چیه، جریان چیه. دوم این که آیا اون شخص واقعا همین حرف رو زده یا حرف دیگر داشته است. سوم این که مرحوم صدر المتعلیین این مقداری که نقل کرده است برمیاد که ظاهرا اون رساله ابن سینا در اختیار او نبوده و کنه ایشون هم یه چیزی فقط شنیده است و این مقدار نقل کرده، و الا اگر اون رساله و اون مسائل اون رساله در خدمت ایشون بود حداقل ایشون یه تذکری میداده. اما مطلب اول که این قضیه چی بوده ابن سینا و رساله ایشون، اون رساله ای که میفرمایند شیخ رئیس رسالتون مفرده، این رساله ایشون موجود است و در مجموعه رسائل ابن سینا هست. رساله ایست که تحت این عنوان است که رسالت و بعض الافاضل الى علماء مدینه السلام. این بعض الافاضل چون در این نامه حالا عرض میکنیم به این رساله که ابن سینا از خودش نام نمیبرد. در این رساله میگوید ان رجلا من اهل بخارا، یک مرد بخارایی که خودش با بخارایی بود، می نویسد که برای بعضی پیش آمده که اصلا رساله مال ابن سینا هست یا نیست، ادله شواهد فراوان از جمله فرمایش ابن سینا و دیگران این که این منظور ابن سیناست و واقعا مالوست، لذا رسالت و بعض الافاضل خبر خود ابن سینا الى علماء مدینت السلام. مدینت السلام همون بغداد امروزی، قبلا بهش گفتم مدینت السلام، اسم فعلی شده بعد. در این نام ابن سینا، یعنی ایشون نامه ای نوشتن برای علمای مدینت السلام، برای اونجا. اصلا یک چنین روشی در بین علما بزرگان بوده. ایشون در ابتدا نامش اینجور شروع میشه، حالا در خود نام نگاری ادب عالم، قلم عالم، و اینکه خود این قلم بیانگر این است که این نامه منسوب به ابن سینا واقعا مالوز. مرقوم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، سلام الله علی مشایخ العلم والحکمه به مدینت السلام، مد الله فی اعمالكم و زاد فی الخیرات لدیکم و افاض من حکمه علیکم و رزقنا مجاورتکم. که خب این خود ابن سینا معلوم خیلی دوست داشته خودش هم اونجا باشه و در جوار حوزه، چون اون موقع مدینت السلام بغداد حوزه بسیار وسیعی بود، حوزه علمی اونجا خیلی قوی بود، به طوری که خود ابن سینا آرزوی این که خود در حوزه علمیه بغداد باشه رو در اینجا دارد. و بعد می فرماد که و اعصمنا و ایاکم من الخطاء والخطل انه واجب العقل و مفیض العدل و له الحمد و السلام علی رسوله و آله الطیبین الطاهرین. رساله اونایی که در تشیع ابن سینا بلوغان دارن این نوع بیانی شد. و بعد ان رجلا من اهل بخارا احب الفلسفه و جهد فیها به مقدار ما اودی من المكتوب. کسی که اهل بخاراست، دوستدار فلسفه است و در فلسفه به اندازه وسع خودش هم زحمت کشیده، و ما اودی من المكتوب بی بهره نیست. ولما عرضت له سفرت الى هذا البلاد لقي قوما ممن اخذوا عنكم فكانوا يحلونه محل اهل العلم. بعد اینا رو میفرماد و کان یسمع منهم اصولا مشاكله لما اخذها من معلمیه و الکتب التي که اینا رو خونده. خب در یه سفر قبلی بود، من اونجا آقایون رو دیدم، با آقایون آشنا بودم، حرفایی که از اونا میشنیدیم همون حرفای ارسطو و افلاطون و همین حرفای رایج و اینها. بعد میفرماد تا به اینجا که حتی بلغ مدینت همزان، همزان که اون معرب همدان است، میگه خب اون رو ما قبلا از آقایان دیدمون نسبت به حوزه علمی بغداد، یا دیدی بود که خب هم حرف معروف و مشهور آقایان. حتی بلغ مدینت همزان صادف بها، حالا این عبارت رو عنایت بفرمایید، صادف بها یعنی مدینه همدان، شیخن کبیرن قذیر المحاسن. این عناوین رو بفرمایید، شیخا کبیرا قذیر المحاسن وافر العلوم متقنا فی العلوم الحکمیت و شریعت السمعیه فاستأنس و استطاب مجاورته. ملاحظه می فرمایید که ابن سینا اون عالمی را که در همدان با او برخورد کرده است رو می ستاید و در خدمت اون عالم کار او به جایی رسیده که برای بزرگان مدینه السلام یعنی بغدادشون رساله نوشتن. رساله ایشون از اینجا شروع شده، یعنی پیدا شده که وقتی با این بزرگوار برخورد کردن و با او مجاورت داشتن و با او رفت و آمد داشتن و کسی بوده که ابن سینا با او پنجه انداخته و او با او با ابن سینا پنجه انداخته، بحث علمی کردن. بعد حالشون فرمود که مبانی بسیار مهم و عجیبی به نظر ابن سینا این آقا داشته و این آقا میگوید من از تحصیل کرده حوزه بغدادم و هرچی دارم از بزرگان اونجا دارم. بعد ابن سینا نامه نوشت برای اینها، اینها رو به عنوان سوالات مطرح کرد و از اونها توضیح خواست. این شأن نزول این نامه اینه. خب ایشون اینها رو ایشون رو توصیف میکنه اینجور که شیخن کبیرن. خب این شیخ یعنی این انسان بزرگوار با وصف کبیر. بعد قذیرن محاسن، محسنات خیلی فراوانی داشت، محسناتش خیلی بود، عالمی بود، ذوالفنون. این قذیر المحاسن بود، وافر العلوم بود، متقنن فی العلوم الحکمیه، متقن در علوم استوار بود. اینجور نبود که یه آدم تازه رسته تازه یه چیزی مثلا یاد گرفته. خیلی فرق میکنه یک عالمی که تازه یه چیزی فهمیده، یه چیزی یاد گرفته. بالاخره اونی که تازه کاره در افکارش تموج هست، در گفتارش تموج هست، اما یه کسی که مرد کاره، استخون خرد کرده است، او دیگه تو مسیر تموج نداره. حالا همونطور که ایشون تو نامشم بیان میکنه، یک استواری در بیانش، در کلامش، در مبناش هست. لذایشون میفرماد اون عالم که از پرورش یافتگان حوزه مدینه السلام بود برای خود مبانی و مکتب فلسفی داشت. البته ملاحظه میفرمایید ابن سینای با اون عظمت او را به بزرگی اسم میبره، او را قذیر المحاسن میداند. محاسن جمع حسن است، چه این که مقابه جمع قبح است. میفرماید او کسیست که قذیر المحاسن، دارای محسنات گوناگون بود، یعنی عالمی بود وارسته، عالمی بود ذوالفنون. هم اون بود نفسانی او، اخلاقی او، علمی او، یه عالم ربانی به تمام معنا بود که ابن سینا را متعجب کرده، ابن سینا را وادار کرده که از او اینجور یاد بکنه. وافر العلوم، متقنن فی العلوم الحکمیه و شرعیت سمعیه، آدم متشرع. اگر بخوایم تعبیر عرفی تر رو درباره او بیاریم، کسی بوده است که تفقه را، تفقه به معنای واقعی، نه تفقه فقه در مقابل اصول، نه، تفقه را با تقدس توأمان کرده است. و هنر اینه که انسان تفقه را با تقدس توهم بکنه، و الا تفقه تنها به انسان اون ارزش را نمیدهد. اون که جان انسان را معزز میکند اون تقدس همراه با تفقه است، و الا تفقه بدون تقدس خطرناک است، چه اینکه تقدس بدون تفقه بیفایده است. بعد ابن سینا میگوید فاستأنسه، من با او انس گرفتم، واستطاب و مجاورته، خدمتش رسیدم، در خدمتش بودم. الا انه لما استکشف مذاهبه صادفها قریبتا عجیبتا، وقتی با او به بحث نشستیم، مذاکره علمی با او کردیم، بعد وقتی مذهب او برای من مشخص شد، چون ابن سینا مشائی است، این عالم اشراقی مسلک و عرفانی، یعنی اشراقی مذهب و عرفانی مسلک بود، میگوید لما استکشف مذاهبه صادفها قریبتن عجیبتن مباینتن لما فهم عن الاقدمین. اون چی که ما از قدما فهمیده بودیم روی مسلک فلسفیشون، ایشون یک حرفی میزد که مباینت با اون حرفا داشت، حرف جدیدی داشت. حالا عرض میکنیم که این بزرگوار، این عالم قضایی، او جزء عارفانی بود و قائل به مثل الهیه، یا به تعبیر مثل افلاطونی که اسمش را گذاشتن، قائل به مثل الهی بود و حرف ایشون در این باره همون بیان مثل الهی بود که ابن سینا این رو براش خیلی عجیب بود، غریب بود. لذا ایشون میفرماید که حرف ایشون مباینتن لما فهم من عن الاقدمین، این اونجا که ما از قدما گرفته بودیم، ایشون یه حرف جدیدی داشت، یه حرف عجیبی داشت. بعد حالا ابن سینا داره برای علمای بغداد توضیح میده، میگه یه چنین آدمی بود که عمل منطق و فمنطق آخر. خب ما منطق خوندیم، ما به درجه منطق بودیم، اما منطق این آقای منطق دیگری بود. و اما طبیعیات و فطبیعیات آخر، خب ما طبیعیات میدونستیم، اما طبیعیات ایشون به طبیعیات دیگر بود. و اما الهیات و فنمت مناسب لکلام صوفیه، الهیات و الهیات عرفانی بود، عجیبون. و رعا لهو ایزن فلحندست رقمن آخر، ارز نکردیم که ایشون زلفنون بود که فرمود قذیر المحاسن، یعنی محسناتش خیلی بود، زلفنون بود. فرماید و رعا لهو ایزن فلحندست رقمن آخر، شد تو هندست یک مبنای دیگری داشت. و تعجب من شیئن لا یزال یسیر علیه عند کل مخالفت یعرض و یقول ان هذا بدیهیت. میگه عجیب اینه، تو هر مسئله‌ای که با ایشون وارد میشدیم اینا براش بدیهیات بود، مسئله بدیهیه. لذا ایشون اول فرمود که متقنن فی العلوم الحکمیه، این متقن درک کردیم استواریه بود، استواری این شخص به طوری بود که تو هر مسئله که با او بحث میشد چون و چرا میکردیم، چون اون که بدیهیه. حالا تو پرانتز این نکته رو عرض میکنم، یکی از آقایان از بزرگان ایشون فرموده اون راجع به استاد عظیم و عزیز منایت الله حضرت آمولی، منظوربا فرموده بود این رو مثلا 20 سال پیش، نه حالش، فرموده بود آیت الله حسنزاده آمولی در دیدش، در جهانبینیش به جایی رسیده که هرچی میبیند میگوید، نه اونچه که دیگران گفتن او بگوید، هرچی میبیند میگوید. چون چرا کنه اون طبیعی، این بدیهیه، چرا چون چرا داری که میبینه میگوید. عارف کسی است که در جهان بینی یافته است، یافته های خودش را میخواد بیان بکنه. لذا ابن سینا تعجب میکنه، میگه در هر جایشون این بدیهی است، مطلب روشنه، خیلی استوار. و ان هذا اجماع، مطلب اجماعی است، مطلب اختلافی است ایشون. و ان هذا ماخوذ من افواهکم محشر الحکما به مدینه السلام. وقتی اینجور جا میرسی میگه این مطلب یه مطلب اجماعی مورد اتفاق آقایان و حکمای در مدینه السلام، اونجا آقایان هر بشون اینه. پس معلوم که اون موقع حوض علمی بغداد چه خبر بوده که این تربیت شده اون حوزه است و حرفایی که میزنه، میگه علما بزرگان اساتید ما حرفا براشون حل شده است، مطلب قابل دغدغه‌ای نیست. بعد ایشون میفرماید که ابن سینا بارک الله فی اعمالکم، یعنی احسن به حوزه علمی شما به یک چنین شخصی رو تربیت کردیم. بعد میفرماد و اذا تکلم به نوع آخر من المقاییس یراها منتجتا لمطلوبا، حرف که میزنه یه جور دیگه یه حرف میزنه، قیاساتش یه قیاساتیست که نتیجه میدهد اما یک جور دیگر. بعد این فرمایشات رو ایشون همینطور ادامه میده، نامه مبسوطیست. بعد اینجا میرسه که اسألکم ان تسرعوا عن الحق، اینها شما از شما میخوام که مطلب رو برام روشن کنید، این حرفایی که ایشون میزنه حرف مهم نیست اما برای من ابن سینا حل شده نیست، این احساس یک نحوه عجزه، میگه برام مشخص کنید. حالا این عرض کردم این نامه مبسوطه ایشون نوشتن. پس تا اینجا حرف این شد که این آقای بزرگواری که ابن سینا رو اینجور می ستاید، او اشراقی است، عرفانی مسلک است و قائل به مثل نوریه الهی است و اصلا حرفش در کلیه طبیعی نیست، چون اهل معرفت می گویند حقایق اینجا اصلی دارد که همون بحث مثل انشالله زود جلد دوم اسفار بحث مثل رو ایشون مطرح میکنن که تمام حرفایی که درباره مثل، این مثل الهیه، مثل نوریه الهیه، چون افلاطون این رو ترویج کردن به اسم او هم در رفته، میگن مثل افلاطونی و الا این مثل الهیه نوریه است، تمام حرفایی رو که حکما و عرفا درباره مثل زدن ناظر به اون کلام کوتاه و بسیار بلند امیر بیان، امیر المؤمنین علیه السلام که نهج البلاغه است که فرمود این یک کلمه جان همه حرف در مثل است که انشاءالله برسیم و عرض میکنیم، فرمود ان لکل ظاهرن باطنن علا مثالهی، ان لکل ظاهرن باطنن علا مثالهی، و اینکه مسئله وحدت شخصی و مسئله وحدت شخصی انواع که این بزرگوار تو کلامشون هست، این همون مثل افلاطونیست، نه وحدت شخصی انواعی که اون وحدها کلی طبیعی مفهومی باشه و این بزرگوار میفرماید که بفرماید که این در خارج هست. خب الان ما باشیم این حرفای ابن سینا، خب اینجور این رو داره می ستاید، یه عالم اینچنینی، یک فرزانه اینچنینی، بعد او میاد میگه که کلی طبیعی مفهومی که موتن تقررش در ذهن این در خارج موجوده، اینچنین چیز ممکنه؟ این عرض اول ممکن درباره این نامه. حالا ابن سینا نامه نوشته و حرف اون آقا در مثل بوده، برایشون حل نشده و چون او قائل بوده به اینکه وحدت شخصی انواع در خارج موجود است، گمان کردن که کلی طبیعی را میگن در خارج موجوده. اما اونجا که مرحوم صدرالمتعلینشون آوردم طور که عرض شد، ظاهراً این رساله در خدمت ایشون نبوده، یعنی ایشون فقط یه چیزی شنیده بودن در این باره و الا اگر متن این نامه در خدمت ایشون بود ایشون حداقل اینجا یک اشاره‌ای می‌کردن. با این وجود که صدرالمتعلین در بحث اثبات مثل خیلی پافشاری دارن، هم در اسفار، هم در مفاتیح الغیب، هم در شواره حدود 17-18 برهانشون اقامه کردن برای اثبات مثل، اگر اون نامه در خدمت ایشون بود و میدونستن که این بزرگوار هم همین حرف رو داره میزنه، در اینجا حتما اشاره میکردن. لذا ابن سینا جناب صدرالمتعلین در اینجا میفرمایند که بله اینجا عالمان گمنام زیاد بودن، حالا ایشون اونجا به مناسبت برخوردش با ابن سینا و ابن سینا باقو و این نامه ایشون بر آقایون، فقط این نامه مون که این جریان به ما رسید و اگر ابن سینا این مثلا این نامه رو نمی نوشت و حالا یه چیزی میگفت بزرگواری صرفی زده دیگه تو گذشته بود دیگه. حالا مهمتر از این حوزه بغداده. شما در تاریخ حالا ببینیم در اون موقع بغداد چه خبر بوده، چقدر بزرگانی بودن که این یکی از اوناست و میگه هرچی من دارم از اوناست، از اونجا چه خبر داریم ما؟ یعنی وسعت عرفان و حکمت عرفانی در حوزه بغداد چه بوده که ایشون مثل افلاطونی رو، مثل نوری رو و اون حرفایی که ایشون میزنه رو از اونجا آوردن؟ اصل معدن چه خبر بوده که بعد اینها جز نتایج اون هاست؟ میزنون خبر چندانی نیست و این خبرها نبوده، حالا دست به دست هم داده عرفان را فلسفه را تا اینکه بعد از هزاران سال الان ما در اصل زندگی میکنیم که اگر یه خود رو در بایسی نداشته باشن همه اینا رو کفریات میدونن که میدونن دیگه و بعضی از اینا رو حرفای تازه میدونن که میگن فلان آقای حرفای تازه داره میزنه. خب این تازه به لحاظی که آدم تازه چیزی فهمید در اون تازه است. این مجموعه رسائل ابن سینا است، یکی از اون نامه ها، حالا شماره صفحش رو این البته هم تو برز کرد رسالت و بعد افاضل الی علماء مدینه السلام که عنوان این نام است، از متنش از صفحه 462 مجموعه رسائل ابن سینا این نام است. بله بله. خب لذاشون میگوین بله شیخ رئیس رسالتون مفردتون فیها زل باب. بعد این جمله رو نبی فرمید شن فیها کثیرن. البته این شن نهی که حالا مرحوم صلی الله متعالی میفرمان ظاهرا صورت تشنیعش این که استبعاد میکنه از این مبانی، ابن سینا استبعادش در اینجا بود و الا تشنیعی در عبارت ابن سینا در نامه یافت نشده. الا رجل قذیر المحاسن منتها وافر العلوم بود، ولی ایشون اینجا میگوین کثیر السن. حالا احتمال قریب یقینی که این بزرگوارم این قذیر شنیده بودند که قد صادفه به مدینه همزان، قد توهم اون آقا ان معنا وجود الانواع والاجناس فی الاعیان. بعد این تکم خیلی خراب بده، یعنی دیگه اجناس که نه، هیچ کسی قائل به رب الجنس که دیگه نشده، همون مثل الهی رب النوع است دیگه، جنس رو که دیگه کسی نگفته. قد توهم ان معنا وجود الانواع والاجناس فی الاعیان هو ان یکون ذاتن واحدتن به عینها، یعنی اون معنا ذاتن واحدتن به عینها در خارج مقارنتن لکل واحد من الکسره. حالا اون ذات واحد بنابر مبنای عرفانی این بزرگوار، اینم که البته گفتن تو این سخریه هایی که درست کردن شیخ همدانی، اصلا معلوم است که این همدانی ابن سینا میگوید که من در همدان اون را دیدم، این از بغداد است. حالا کجاییست معلوم است، البته حالا خیلی هم مهم نیست. عرض کردیم اول ما اینو عرض کردیم که این یکی از چیزهایی که خیلی به سخره گرفتند و خیلی حرفا مطرح کردند و بله خدا نکنه مطلبی در دست اهلی قرار بگیرد که اهلیت اون فن را نداشته باشند، نظیر قاعده الواعی در دست بعض از آقایون اصولی این مثلا یا اینجور مثلا.
داشت
بله عرض کردیم این نامه رو که آوردیم خوندیم و ولی می شد این رو شاید آوردیم چون مقابل کسان بزرگانی هستن که در مقابل همین حرفای مرحوم صدر المتعالین رو ادامه دادن و الا اینکه نبود نامه. این نامه رو خوندیم که بزرگان خود مرحوم صدر المتعالین که اینجور حرف می زنه شاگرد ایشون مرحوم حکیم سبزواری البته شاگرد به لحاظ مکتب ایشون و دیگران بر همین مبنا مشق کردن. اما از اون جهت متن این نامه و تحقیقاتی که هست و اونچه که پافشاری داشتند حضرت استاد جای حسنزاده در این جهت همون بود که عرض کردم خدمتشون. خب قد تبهم ان معنا وجود الانواع و الاجناس فی الاعیان هو ان یکون ذاتا واحده. حالا این ذاتا واحده اون چه که به نظر این بزرگواره یعنی این آقای بزرگوار همدانی این ذاتن واحدن یعنی رب النوع، اما اون چه آقایین دارن برداشتش میکنن یعنی کلی طبیعی مقارنتن لکل واحد من الکسرت المتحصلت المختلفت متابقتن لها یعنی اون کسرت را مشترکن فیها امرون موجودون فیها یعنی همون کلیه طبیعی که حرفش دیشب زدیم رو این آقا از بیانشون مثلا استفاده کنه. بعد قائلا، این قائلا حال است برای قول ابن سینا. قائلا ابن سینا به این که بعد از این که یک چنین برداشتی رو از حرف این آقا مثلا کرده است، هل بلغ ابن سینا هل بلغ من عقل الانسان ان یظن ان هذا موضع و خلاف بین الحکما. این که عرض کردیم قائلا حال است برای قول ابن سینا، چون خود ابن سینا در همین نامه در ادامه نامه تقریبا اواخر نامه فرمایشون این است که باز مرحوم صدرالمتعالین یک خلاصه‌اش آورد، ای کاش در اینجا این قسمت نامه در اختیار ایشون بود و ایشون می آورد. تقریبا اواخر نامه یا اواسط نامه است ابن سینا میرسه به اینجا، سبحان الله، تعبیر نه اینکه تشنیز نه اینجا سرزنشه، من دردم اینه که ابن سینا همدون اول از شد احساس عجز ابن سیناست در مقابل او و داره سوال میکنه از اون آقایان، میرسه اینجا سبحان الله، هل یبلغ من عقل انسان ان یظن ان هذا موضع خلاف بین الرباقیین والمشائین حتی یظن الرباقیون بزعمه، یعنی بزعمه این بزرگوار، ان الانسانیت من حیث هی فی العقل هی بعضها خارج العقل فیحتاج ان یتکلف المشاؤون نقض ذالک و انا لله و انا لله. اون سبحان الله و این انا لله صدر ذیل تعجب ابن سیناست، این کجا تشنیه؟ لذا مرحوم صدرالمتعالین هم فقط قسمتی از این فرمایششون رو دارن. خب این فرمایش ایشون، حالا و که ان ذلک المر، حالا اینم باز این نوع حرف زدن همچین مشعر به تحقیر است. و که ان ذلک المر، ابن سینا نگفت مر چون گفت رجم، اما این که همین اینها باعث شده که پیروان صدرالمتعالین اینا همینطور کشش دادن آمدن. و که ان ذلک المر، این جور حرف، این آدم، این مر، حالا چجوری تو ادبیات خودمون بخوایم الان براش نمونه بیاریم، این آدم این جور حرف رو زده، این آدم این جور حرف، حالا که این و که ان ذلک المر لما سمع من القول، حالا این توضیح باز داره که دیگه باشه برای جلسه بعد. عمده این بود که فرمایشون تو نامه، حالا تا برسیم به طریق سوم هنوز حرف داریم در این باره. الحمدلله جواب سوالات شیخ هم در این مسائل نه، فقط سوالات، اینم باز حالا تا اون جواب دادن. جواب ندادن. بدی بوده برای بزرگوار؟ البته، یعنی اونجا معلومه که یه حوزه‌ای بوده، یه جایی بوده که اینجور مباحثی که برای ابن سینا شگفت انگیزه اونجا بدیهیات بوده، روشن بوده، حل شده بوده. این بدیهی بودن به این جهت نیست، از ابتدا بدیهی بوده، بدیهی شده. بله، بله. علتش اینه که تاریخ رو که علما نمی نوشتن، تاریخ دست عمرا بوده، تاریخ دست علما نبوده که اونجور که باید بنویسن. بله بودن، منتها خیلی چیزای بله، خیلی چیزای تاریخی که باید با جون کندن و استنباط انسان به جایی برسه. بله، و این شواهدی است و اینها که انسان باید با یه خودکشی بفهم که خبرهایی بوده.
مثلا از حوزه بغداد آنها چیزی یادمونه از شهر کتاب شهر مندش بودیم ابو برخواد بغدادی بودیم چیزی.
بله، در همین
نیست.
بله، ببینید خیلی خبرها بوده. حالا باز همین استبعادی که ما الان داریم، مثلا ببینید بین بزرگان الان تو حوزه، تو فضای خاص حوزوی، بزرگانی مثل سید ایدر آمولی، یک درویش، یک عارف، یک آدمی. خب شما وقتی برید تو ارتباطات این عالم و بزرگان، مثلا مرحوم فخرالمحققین، خب اجازه که سید ایدر از فخرالمحققین دارن که اجازه اجتهادشون، چون هم عرض بودن، یعنی به یه لحاظ آلا شاگردی هم داشته باشن. مثلا مرحوم فخرالمحققین رضوان الله علیه، پسر علامه هندی، ایشون تو اجازه نامه سید حیدر آملی که اجازه اجتهاد به او میده، میگه سید حیدر آملی کسی است که چنین خصوصیت داره، از جمله اون نهج البلاغه را درس گرفته است. این حرف یعنی چی؟ یعنی نزد اون بزرگان خوندن نهج البلاغه در حوزه یک کار لازم و واجب بوده. خب که اومده تو اجازه این راه برده، یعنی سید حیدر آملی کسیست که در کنار فضایلی که داره و من دارم بهش اجازه اجتهاد میدم، اون نهج البلاغه را تحصیل کرده است. خب میبینید چه اتفاقاتی پیش آمده تا کار به جای رسیده که اصلا شده نسیان منسی یا و از اون چیزا زیاد متاسفانه داره.